صلواتی به حضرت علی ابن موسی رضا تقدیم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رب اعوذ بك من همزات الشیاطین و اعوذ بك رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. حمدك اللهم یا رب العالمین و استغفرك و اتوب الیك یا اله العاصین. فلا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. نحمدك و نستعینك و نصلی و نسلم على سیدنا و سید المرسلین و خاتم النبیین حبیبك الذی سمیته فی السماوات با احمد و فی الارضین با ابی القاسم محمد. و علی آل بیته المحسودین المظلومین و لا سیما مولانا بقیت الله فی الارضین و حجت رب العالمین مهدی هذه الامه و خاتم الائمه الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارزکت ها و آوت و متعه و فیها طویلا. در شرح زیارت شریفه امین الله عرض کردیم که انبیا و اوصیا آنها امناء الله هند علا وحیه، مجموعه آنچه که مورد رضایت خداوند بوده است به عنوان شریعت و حقیقت و طریقت و همه اون حکم و علوم را خداوند به امانت سپرده است به انبیا تا از عرش بر فرش بیاورند. امین خدایند بر زمین، چرا که باید مواد و دایع آسمانی و اسرار نهانی حکم قرآنی را از عرش به فرش و بر فرشیان می آوردند. لذا امین خدا در عرزند، در این کره خاکند. و عرض کردیم که البته اون اسرار مگو را نمی گویند مگر به دلی که شایسته و لایق اونها باشد. راز بکشا ای علی مرتضا، ای پس از سوء القضا حسن القضا. یا علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای برگو از آنچه دیده ای، از آنچه که گفتی که لو کشف القطاع مزدد تو یقینا. تو چه دیدی که اگر همه پرده ها هم کنار برود بر یقین تو نمی افزاید؟ شمه ای برگو از آن چه دیده ای. ما هم گفته ایم یک دمی با من سلونی را بگو، تازه هو پرسم نه از تعداد مو. یا علی یا اندهو علم الکتاب، خاک راحت کن مرائی بوت را. یک دمی با من سلونی را بگو، تازهو پرسم نه از تعداد مو. و البته که اونها از اسرار هو و رازهای مگو نمیگویند مگر با دلی که پاک باشد. از دل پاک البته گوهر حکمت را دریغ نمیدارند، چون عادلند و هر چیزی را به جای خیش البته می نهند و می گذارند. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. می دانیم که این از شدت کرم و لطف و منت ذات مقدس الهی است که رب العالمین با موجود خرد کوچکی به مانند انسان چهره به چهره روبرو می نشیند و می گوید تو چه کردی، من چه کردم، به چه دلیل، دلیلت چه بود، دلیل من چه بود. سبحان الله از کرم خداوند. خداوندی چنین بخشنده داریم که با چندین گناه امیدواریم. خدایی خودش سریع اسرع الحاسبین است، سریع الحساب است. عزرائیل آفریده، میکائیلی آفریده، کرام الکاتبینی آفریده که اینها بنویسند. خب خودت که میدانستی نوشتن اینها چی بود. اینها بنویسند، بعد قیامت توماری رو بیاورند، صحیفه اعمالی رو بیاورند، در قیامت بگویند چرا کردی و اجازه بدهند که عذر بتراشی. و با تو احتجاج کنند که تو حجت بیاوری و او حجت بیاورد، و برای اینکه در قیامت مردمان حجتی بر خداوند رحمان نداشته باشند، لئلا یکون لله للناس علی الله حجه، انبیا و مرسلین رو فرستاد متواترن و پی در پی تا حجت را تمام کنند. با اینکه حجتی در میان بود به نام عقل، از سوی به انسانیان نفس داد و هوای نفس که اژدرهاست، او کی مرده است؟ از غم بی‌آلتی افسرده است. نفسی که لعمارتون به سو، بسیار 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 امر کننده به بدی است که خدا می داند و انسان رو رها نمی کند. در مقابل این کشش های نفس، عقل رو قرار داد که شطور نفس ما را اقال کند و ببندد، که اگر کسی تعقل کرد، عقل رو به کار گرفت، می تواند نفسش رو مهار بکند. این عقل که توانایی تشخیص روا از ناروا و بجا از نابجا را داشت، حجت خدا بود بر بندگان، حجتی از درون. در اندرون دل من خسته دل، ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. اگر غلطی می کنم، فغان و غوغا به راه می اندازد که چرا کردی. عقل از درون چراغی بود که البته گاهی این چراغ مکسوف می شود به طوع هوا، انارت العقل مکسوفون به طوع هوا. عقل از درون حجت ذات رب العالمین، انبیا از برون. ما نیمیم ز آب و گل، نیمیم ز جان و دل، نیمی همه کشش های شهوانی و حیوانی و نیمی همه حالات روحانی و آسمانی آمیخته از این. گاهی به این طرف کج می شویم، گاهی به این طرف مش، گاهی به این طرف میل داریم، گاهی به اون طرف می لغزیم. و البته در این میان مشوقی از بیرون هست تا ما رو به سقوط فرا بخواند، شیطان. وعده ها هم می دهد، هورا هم می کشد، تشویق ها هم می کند، دعوت ها هم می کند، حتی موجب می شود که خودمون رو بفریبیم. نفس هم از درون امر به بدی می کند. در مقابل ذات مقدس حق که عدل است، از درون عقل رو گذاشت، از برون انبیا رو و اوصیا رو. مشوقین ما از بیرون و داعیان الالله از بیرون انبیا و اوصیا هست. میبینید دو تا نیروی کاملا متوازن از درون، دو نیروی کاملا متقابل از برون. این که فرمود که برای خدا بر مردمان دو حجت است، عقل، العقل، و البته انبیا. السلام علیک یا حجت الله، السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. شما بزرگواری که امام منید و من هم به زیارت شما آمده ام، حجت خدایید. یک نکته ای رو جسارتا خدمت دوستان عرض بکنم که علل اسف در مباحث امامت متاسفانه کمتر به این مطلب دقت می شود. اون مطلب این است که گاهی هم در جاهای دیگری گفته ایم، شاید خدمت برخی از عزیزان هم در بعضی از جلسات گفته باشی، که اهل بیت علیهم السلام مناسب مختلفی دارند. گرچه آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری، اون همه مناسب از جهت مصداق در یک شخص جمع است، منتها هر کدام از اون مناسب اشاره به یک کمال خاصی با یک مفهوم خاصی دارد. امیر المؤمنین هم منصب امامت دارد، هم ولایت دارد، هم وصایت دارد، هم وراثت دارد، هم عصمت دارد، هم حجت اللهی. با اینکه همه اینها در تندیس وجود امیر المؤمنین معنا پیدا کرده اند، اما هر کدام از اینها اشاره به یک شأنی، به یک مقامی، به یک گونه ای از حرکات و سکنات الهی اونهاست. مفهوم وصایت در مفهومش فرق می کند با خلافت، خلافت فرق می کند با امامت، امامت با وراثت. گرچه همه اینها در بعضی از مواقع لازم و ملزوم هم دیگرن و لاینفکن، ولی مفهومن تفاوت می کنن. به طور مثال حضرت زهرا سلام الله علیها صاحب ولایت کبرا، عصمت کبرا، رفتارشون حجتیت هست، حجتیت دارد و خودشون حجت الله الکبرایند، حتی بر ائمه ما و بر حجج الهی، اما صاحب مقام امامت نیستند. می شود که برخی از اینها در شخصی باشد، برخی نباشد. مقام حجت اللهی هم غیر از مقام امامت است. البته کسی که امام معصوم است حجت الله هم هست، ولی الله المطلق حجت الله هم هست، ولی واژگان حجت الله اشاره به گونه ای از شؤون امام دارد که به وسیله این شأن اتمام حجت خداوند بر بندگان می شود تا عذری برای کسی نماند و نتواند عذری رو بتراشد در قیامت. اگر در قیامت هرچه گفت بگوین این حجت ما بوده است. مقام حجت اللهی مقام بسیار منی و رفیع است و متاسفانه کسانی چون مفهوم دقیق مقام و منصب حجت اللهی رو درک نکرده ام، در دریافت و بررسی و تحلیل سیره اهل بیت در برخی از مقاطع مانده ام و سخن نابجا گفته ام و به اندازه دید خودشون آمدن قد و قامت رشید امامت رو ببینن، لذا ماندن شذوذاتی گفتن که یزحق به سکلا. هر کسی از زن خود شد یار من، از زن خود یار امامان شده اند و از درون من نجست اسرار من، که امامان خودشون رو چی معرفی کرده اند. بنده مثالش رو عرض بکنم. آقای محترمی میگوین امکان ندارد امام حسین طلب آب کرده باشد و گفته باشد انا الظمآن انا العطشان اسقونی شربتم من الماء. دروغه، او گفته دروغه که امام حسین فرزند شیرخوارشون رو بر سر دستشون بگیرن و بگوین ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل الرسیل. این دروغه. چرا؟ چرا آقا؟ چطور؟ میگه امامی که گفته از حیات منت ذله، امامی که همه هستیش رو داده، بچه هاش رو داده، علی اکبرش رو داده، ابوالفضلش رو داده، حالا میاد بچه شیرخوارش رو روی دست بلند کنه بگه که آه مثلا به این آب بدید، خواهش میکنم به این آب بدید، نمیدید بیاد خودتون بگیرید و سیرابش کنین. میشه؟ بله میشود. چطور چنین چیزی ممکن است؟ این چنین چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، خطا شناس نی جان من خطا اینجاست. یک کلید مهمی رو امام صادق سلام الله علیه در شناخت و دریافت روایات به ما آموختن. فرمود اگر چیزی از سیره سیرت یا حدیث و کلام ما به شما رسید نتوانستید او رو حذف کنید، انکار نکنید، از خدا شرح صدر بخواهید، شاید شما وجهش رو نمیفهمید، به همین انکار کردنتون از سر جهل کافر شده اید. کافر نه به معنای اینکه نجسید، یعنی گوشه ای از حقیقت بر شما پوشیده شده یا شما پوشانده اید. چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، سخن شناس نی جان من خطا اینجاست. یه روایتی رو میبیند به حازمش ثقیل میاد میگه نخی همچین چیزی ممکن نیست. چرا؟ به عقل جور در نمیاد. به کدوم عقل؟ به سلیقه من جور در نمیاد، به ذوق من جور در نمیاد، یا به مستقلات اولیه براهین اصلی عقلی؟ به کدام یک؟ مثالش رو عرض بکنم. یه زمانی یه شاگردی داشتیم در حوزه، یک روز آمدم دیدم خیلی برافروخته اومد که آقا این مرحوم مجلسی چی نوشته در حق الیقین گمانه، در چی؟ در علیت المتقین. چطور مگر؟ چطور؟ من روایتی دیدم در کتاب مرحوم مجلسی، از مجلسی بعیدی این روایتی به این زشتی رو بنویسه. دیدم شد روایت، اینو چطوری ما برای مردم بخونیم؟ حالا چی هست؟ چی شده؟ بفرمایید. گفت من روایت دیدم در کتب مرحوم مجلسی، کتب فارسی، که گفته است که روایت داریم که اگر مگسی در داخل لیوان آبی افتاد، این مگس رو ننداز بیرون و اون آب رو بریز بیرون، بلکه این مگس رو قوطه بده در آب، مگس رو بیرون بینداز و بعد آب را بخور که شفاست. اینم شد روایت. اه حالم به هم خورد. گفتم چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطا، سخن شناس نه ای جان من خطا اینجاست. مرحوم مجلسی کوتاهی نکرده، مجلسی خریت این فنده. من و تو اگر 40 سال کار بکنیم شاید بتوانیم یک نمی از دیم مرحوم مجلسی بچشیم. تو نفهمیدی. مگس در لغت پارسی قدیم ایرانی به معنی زنبور عسل است. برید نگاه کنید لغت رو ببینید. در نیشابور این گرمک ها رو میگوین مگسی، چون اونها اونقدر شیرین است که شما اگر این گرمک و طالبی نیشابور رو بخورید مستقیم همون لحظه که میخورید زبونتون زخم میشه از شدت شیرینی، اونقدر شیرینی. بعد برای اینکه تعبیر کنن شدت اون شیرینیش رو بهش میگن مگسی، یعنی از عسل شیرین تر. مگس به معنی زنبور عسله. این دقل دوستان که میبینی مگسانن دور شیرینی. مرحوم مجلسی به ادبیات زمان خودش نوشته، حدیث رو ترجمه کرده. جناب‌عالی متوجه زبان ادبیات اون نیستید، این رو مگس میدانید. روایت هم نداره مگس، روایت داره نحل، زنبور. مرحوم مجلسی درست ترجمه کرده. و چه عجب که اگر زنبور اصلی در یک لیوان آبی افتاد، این عجیبه واقعا، اگر زنبوری در یک لیوان آبی افتاد، عجیب امام صادق بفرمایند که این رو قوته بده در آب، بندازش بیرون، آب رو بخور، چفا باشد. مگر نمیخوانید و اوحینا الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، تا اون جایی که آخرش فرمود یخرج من بطونها شرابا مختلف الوانه فیه شفاء للناس. چه چیز عجیب بود؟ عجیبه که زنبور عسل شفا بده، عجیبه. اصلا فرض کن همین مگس باشه، فرض کن همین مگس باشه. ائمه ما فراتر از دید علمی من و تو هن. ما بشر عادی کسانی هستیم که بو علی سینای ما گفت تا بدانجا رسید دانش من که بدانستمی که نادانم. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من. ما چه میدانیم از اسرار طبیعت؟ که در این چرخه اکوسیستم طبیعت ممکنه واقعا در همین مگس یک آثاری باشد. یا آقایی به نام دکتر رنهق از آلمان، چهار سال قبل ایشون اومده بود ایران. دکتر رنهق 10 سالگی رفته آلمان، ایرانی بوده، اونجا تابعیت گرفته، الان دکترای پزشکی دارد و متخصص بیماری های ناعلاجه. باور کنید یه چیزی برای من نقل کرد عجیب و غریب. گفت من جدیداً تزی رو ارائه کردم، تحقیق هم کردم، امتحان هم کردم، بعضی از سرطان های مری و معده رو با یک نوع شپش درست میکنه. گفتم با شپش؟ گفت بله، شپش خاصی از این رو رفتم، حتی خود رفتم خریدم، از کجا به چه بشقتی تهیه کردم. در معده کسی که سرطان مری و روده داشته این رو قرار دادیم، این وقتی میخواد بیاد بالا که نمیمیره که به اون زودی، خیلی سخت چونه، روی این بافتای سرطانی که رد میشه یک سری آنزیمایی رو ترشح میکنه که برای تسکین اینها خوبه. چه اشکالی دارید؟ عجیبه. در عالم طبیعت هزار اسرار نهان است که من و تو نمیدانیم. اولا که این معنی زنبور عسل، روات عربیش را میدیدی زنبور عسل. چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، سخن شناس نه ای جان من، خطا اینجاست. اگر دیدیم اهل بیت یک کاری رو کردن در سیره رفتاری خودشون که به حازمه اندیشه ما، یک به درک محدود ما جور در نیامد، در دید محدود منظر ما نگنجید، نگوییم نه اصلا این نمیشه، امام هم چین کاری کرد. چطور؟ شما خط کش ملاک مدار رفتار امامتی، یا بالعکس این که حضرت سید و شهدا طلب آب کرده باشن دقیقا منطبق است با مقام حجت اللهی او. خواهیم عرض کرد حجت الله اصولا کیست؟ حجت الله کسی است که یحتج به الله علی جمیع خلقه. خدا به کلام او، به رفتارش، به گفتارش، به سیرش، به پندارش احتجاج می کند بر خلق. حجت الله به قول مطلق لا یکون الا معصوما، نمی شود غیر معصوم باشد. بله یک شخصی ممکن است در یک مقطع، در یک کار حجتی باشد بر دیگران. یک جوانی در این دوران چشم و دامانش پاک بود، روز قیامت حجت است برای مردم، جوانان دیگر. در روایتی داریم که در روز قیامت جوانی رو می آورن آلوده دامان شده. چرا؟ می گوید خدایا زیبایی و شهوات جوانی در ایام جوانی چنان که افتد و دانی. یوسف رو می آورد، میگن شما زیباتر بودید از این آقا، خودش زیباترین مرد، زیباترین انسان، جوان هم بوده، طرف مقابل هم زیباترین زن دنیا بوده، خلوت و گناه هم میسر بوده، حجت خداست. یوسف در این قطعه حجت خداست. کسی رو می آورن ربا خورده، چرا آقا؟ برای کسب معیشت و رفاه عیالاته. کسی رو می آورن در اوج فقر ربا نخورده. و اتفاقا عجیب است که روایتی دیدم خدا در هر خاندان یک حجتی قرار می دهد. عجیبه واقعا. در هر خانواده ای، یک خانمانی، یک عشیره ای، یک حجتی قرار می دهد. در مشهد به من اطلاع دادن در بین یک خانواده ای که می شناختمشون که هیچ کدام اهل حجاب و عفاف نبودن، اهل نماز درست حسابی هم نبودن، اهل تدین نبودن، یه دختر 11 ساله پیدا شده، نماز شبش ترک نمیشه، نماز شبش و عفتش و حجابش به حدی رسیده که دختر 11 ساله مادرش سربرهنه است. سربرهنه ای که عرض میکنم یعنی همین استانداردی که تو رادیو تلویزیون و عرض میشود جامعه ما هست، استانداردی که شده. چه فرق میکنه سربرهنه لچکش وسط کلش؟ خوبی سربرهنه است دیگه، شاخدم نداره که. مادرش به این وضع، عمه‌هاش، خاله‌هاش، این دختر پوشیه زده، نماز شب میکنه، زیارت عاشوراش درد نمیشه. خانواده‌اش اومدن که آقا نمیشه با این صحبت کنین، ما وحشت کردیم، می‌ترسیم بچه‌مون این طورش بشه. بله چی عرض کنم، میترسم. خب این میشه حجت خدا در بین اونها. هر چه میکنن اونقدر این دختر مقید که حتی با نامحرمی که پسر خالش، پسر عمش بشه، سر یک سفره که همه فامیل مینشینن نمینشین، میره تو آشپزخونه غذا میکنه. میشه حجت. یک کسی ممکن است رفتارش، گفتارش، یک گوشه ای از حرکات او به یک قسمی در یک ناحیه ای حجت باشد. اما اگر گفتیم حجت الله به قول مطلق، این لا یکون لا معصوما، به غیر معصوم نمی شود گفت حجت مطلق خداوند. کسی می تواند حجت باشد که رفتارش، گفتارش، پندارش تمامی تراز باشد با اسمت. یا علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای برگو از آن چه دیده ای، تو ترازوی احد خو بوده ای، بل زبانه ای آن ترازو بوده ای. خیلی خوب گفته. بل زبانه ای آن ترازو بوده ای. رفتار تو چنان میزان است که نکفه میزان الاعمالی، علیون میزان الاعمال، بل زبانه آن ترازو بوده ای. اونقدر دقیق. بله این شخص حجت الله هست. به غیر او میتوانید بگویید بنده صالح خداوند، ولی حجت الله به قول مطلق کسی است که خدا امضا کرده باشد اسمت او را. هر کسی که نمیشود گفت حجت خدا. ولی یه امری که معصوم است یقینا حجت خداست. و حجت خدا به قول مطلق ولی یه امر معصوم است. بالعکس حجت الله کسی است که حتی تقریرش حجیت دارد، نه فعلش، نه گفتارش، نه کردارش، تقریرش. یعنی در محضر امام صادق نشستم، چایی خوردم، امام نفی نفرمودن. فقها میگویند دلالت میکند بر اینکه چای خوردن مباح است. خب امام که هیچی نگفتن، نه اثبات نه نفی. سکوت امام تقریر است، سکوتش تقریر است، سکوتش حجت است. همین که بنشیند و چیزی نگوید استفاده میشه ازش حکم. نگاهش حجت است، جمال چهره جانان حجت موجه ماست. بله بله. دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین. حواریون به عیسی گفتند من نجالس، گفت من یذکرکم الله رؤیتو. دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین. نه معجزاتشون، نه آیاتشون، نه بیناتشون، کلامشون حجت است و حجت رو تمام میکند. جالب این است که تمام میکند و وظیفه امام به ما هو الحجه به عنوان اینکه حجت است این است که اتمام حجت بکند. در این راه ممکن است ظاهر رفتارش به نظر خرد و کوتاه بین شما ذلت برسد یا اظهار ذلت، ولی این چنین نیست، اتمام حجت است. امیر المؤمنین سلام الله علیه در اون روزگار فتنه سخت بعد از پیامبر اکرم شبانه با فاطمه زهرا، با این که امیر المؤمنین یقین میدانیم که میدانست احد یاری او نخواهد کرد، میدانست، نه او که علم امامت داشت، تیزبینان بصیر عالم سیاست اون روز هم میدانند این قریش نخواهند گذاشت کار به دست امیرالمومنین برسد. نه اون روز، سالها روزها قبل، حتی در روز عید قدیر خم برخی میدانستند که نمیگذارند کار به دست علی ابن ابی طالب برسد. گفته ایم در جایی که وقتی اون شخص آمد خدمت پیامبر گفت آنچه که در راه، آنچه که در قدیر گفتی از ولایت علی ابن ابی طالب از پیش خود گفتی یا از خدایت آورده بودی، پیامبر به شدت غضبناک شدن و سه مرتبه قسم یاد فرمود که والله از خدایم گفتم. و او گفت اللهم ان کان ما قاله محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، حقا فانزل علی عذابا من السماء یا حجاره من السماء، نازل شد آیه شریف سأل سائل بعذاب واقع، سنگ بر او خورد و نابود شد. در اونجا روایتی رو از سنی دیدم، سبحان الله، سنی نقل کرده است که فاطمه زهرا سلام الله علیها تشریف آوردند خدمت امیرالمومنین، که هنوز پیامبر در حیات است در قدیر، چون برخی گفتند این صحنه در قدیر بوده، برخی گفتند در بین راه بوده است. مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه 13 روایت در ذیل این آیه شریفه از کتب اهل تسنن نقل کرده است که سأل سائلون به عذاب واقع، یعنی همین. حضرت زهرا عرض کردن خدمت امیرالمومنین که اتظن یا ابا الحسن هذا الرجل وحده، گمان برده ای که فقط همین یکی است که حاضر نیست زیر بار ولایتو برود. فوالله ما هذا الا طلیعت قوم، این نبود مگر پیش قراول و قومی که منتظرن چشم پدر من فرو بسته شود تا نقاب نفاق از چهره بر بکشاین در مقابل تو بایستند. هم امیر المؤمنین می دانست که چه خواهند کرد، هم فاطمه او، پیامبر هم قبلا تمام ماجرا رو گفته بود. پس چرا امیر المؤمنین و فاطمه زهرا در خانه تک تک مهاجر و انصار رو شبانه رفتن و زدن؟ فاطمهش رو بر شطوری می نشانید، نیمه شبها، همون شبهای سخت، همون فاطمه مجروح بلا شک. دست حسنین رو هم می گرفت، تک تک در خانه مهاجر و انصار رو می زدن. کیست بر در؟ امیرالمومنین فرمود من علی ابن ابی طالبم. برخی در رو باز نمی کردن، برخی باز می کردن، چه می خواهید؟ فرمود من سخنی با شما ندارم، ببینید دختر پیغمبرتون چه می گوید. ما تقول یا بنت رسول الله، میفرمود چرا نشستید؟ چرا رفتن؟ میدانستن که کسی نخواهد آمد؟ بله. خب چرا رفتن؟ برای اینکه اتمام حجت کنند. آقا این اظهار ذلت نبود برای امیر المؤمنین یا برای سیدت و نساء العالمین که نصف شب در خونه ها برن در بزنن بگن شما را به خدا برخیزید یاری ما بکنید؟ نه، اظهار ذلت نبود، اتمام حجت بود. بنابراین این نکته رو ابدا درک نکردند که طلب آب برای حضرت سید و شهدا در روز عاشورا اظهار ذلت نیست، اتمام حجت است. آقا تشنه آب نبود، از هر انگشت او اقیانوس ها می جوشید، شکی نیست، شکی نیست. ذلیل هم نبود، هیهات من نزله رو هم همون فرموده بود. اما چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، مسلم تاریخ است طلب آب کردن امام حسین. شما وجهش رو نمی فهمید که مگه ممکن است امام حسین کاری ذلیلانه بکند؟ ذلیلانه نیست، شما بد می بینی. اتمام حجت کرد بر تاریخ. چه اتمام حجتی؟ که ببینید مردم، من پسر پیغمبر بودم، بودم یا نبودم؟ شکی در این عبارت نیست که حضرت سید الشهدا فرمود حالا که من رو دعوت کردید نمیخواید بگذارید برگردم، گفتن نمیگذاریم، فرمود بگذارید برم در کوه ها زندگی بکنم. این رو چی توجیه میکنید؟ از جانش میترسید؟ نه خیر، نمیدانست او رو میکشم؟ چطور نمیدانست که روزی که وارد کربلا شد یک مشت از خاک کربلا بلند شد بوید، دست به جیب مبارک خودش برد، یک مشت خاک در آورد اون رو هم بوید، فرمود والله این دو یک خاک است، این خاک قتلگاه من است که جدم به من داده بود، بار بکشایید اینجا کربلاست. نمیدانست در اون لحظه ای که میگفت بابا منو ول کنید برم تو کوها زندگی بکنم، نمیدانست او رو میکشن؟ چرا؟ چرا میگفت؟ برای اینکه حجت رو بر تاریخ تمام کند که بدانید تفاوت اسلام حقیقی با اسلام اموی که برخواسته از سقیفه است در این است که من حبیب رسول الله را اجازه نمیدادن حتی در کوها زنده بمانم. میدانست روز عاشورا اونقدر که سخنرانی بکند هیچ گوش نخواهند داد، میدانست یا نمیدانست؟ خدا رحمت کند علامه فاضل امینی را، قدم ها زد. این کتاب سیرتنا و سنتنا سنت و نبینا رو حتما بخوانید. راه و روش ما راه و روش پیامبر ما ترجمانش بوده است. خیلی کتاب بسیار مغتنمی است. مرحوم علامه امینی در این کتاب بحث هایی رو که با دانشمندان سنی در سوریه نسبت به گریه ما بر امام حسین و فزع و جزع ما فرموده اند در این کتاب نقل کرده اند. بعد علامه امینی در اونجا به سندهای مختلف مستفیض متواتر ثابت کرده است که این پیغمبر بود که گریه بر حسین رو دامن میزد و در خانه تک تک زنهاش مجلس عزای امام حسین برپا میکرد. یکی از اون روایاتش رو بخوانم، خیلی زیباست، از مدارک اهل تسنن شاید به 7-8 سند نقل کرده است که ام سلمه گفت که پیامبر به من فرمودند من از خدا خواستم فلان ملک را که بر زمین نیامده است بر من نازل کند. ام سلمه تو بر در خانه بنشین و هیچ کس را اجازت مده که وارد بشود، منم و این ملک خلوت ما دو نفر است. ام سلمه گفت نشسته بودم حسین 4-5 سالش، سریع اومد رد شد، تا اومدم چیزی بگم دیدم رد شد، در رو باز کرد رفت پرید رو دوش پیغمبر، شروع کرد با سر و گوش پیغمبر بازی کردن، ملک هم نشسته، دیدم پیامبر هم داره با او بازی میکنن. اونقدر این دوتا به هم مشغول شدن که ملک به پیامبر گفت یا رسول الله اتحبه، دوستش داری؟ پیامبر فرمود حسینمه، چطور دوستش نداره؟ عرض کرد یا رسول الله میخواهید خاک قتلگاهش رو به شما بدم؟ مرحوم علامه امینی از 7-8 سند سنی نقل کرد، میخواهید خاک قتلگاهش رو بدم؟ فرمود بله. دیدم اون ملک دستی برد آورد خاکی رو به پیغمبر داد، پیامبر اون خاک رو به من دادن. فرمود هر وقت دیدی این خاک تبدیل به خون شد بدان حسینم رو کشته. ام سلمه ها می دانستن اون کشته میشه، مگه شکی داشت؟ از مکه بیرون آمد، ابن عباس با عبدالله ابن عمر جلوی آقا رو گرفتن، ابن رسول الله نرید کوفه، می ترسیم، ندیدید با پدرت چه کردن کوفیان، با برادرت چه کردن؟ فرمود ابن عباس باید برم، برید از سر راهم. اصرار کردن امام حسین به ابن عباس و عبدالله ابن عمر، فرمود مگر نشنیدید از پدرم جدم آنچرا که شنیدید؟ هر دو به گریه افتادن. شما شنیدید که با من این امت چه خواهند کرد، چرا راه منو میگیرید؟ به دنیا آمد، قنداقش رو به دست پیغمبر دادن، پیامبر شروع کرد به های های گریه کردن، میفرمون مالی ولی یزید. پس خودش نمیدانست که از صبح آمد یه مرتبه عبای پیغمبر رو به دوش انداخت، عمامه پیغمبر رو به سر گذاشت، با نعلین اومد وسط میدان که مردم حلالی رو حرام کردم نخیر، حرامی رو حلال کردم نخیر، کسی از شما کشتم نخیر، میدانید جدم رسول خداست؟ اللهم نعم. میدانید پدرم امیر المومنین است؟ قالوا اللهم نعم. میدانید مادرم سیدتون سائل عالمین است؟ بله میدانید. نمیدانید در حق من و برادرم گفت سیدا شباب اهل الجنه؟ اگر نمیدانید جابر ابن عبدالله انصاری و زید ابن ارقم و که و که اکنون زندن بپرسید. گفتن نیازی نداره، هم شنیدیم هم میدانیم. فرمود فبمازا تستحلون دمی و تقتلوننی، پس به چه جرمی من رو میکشید؟ خب میدانست که قبول نمی کنن یا نمی دانست؟ چرا گفت؟ ذلت نیست که برای ایشون در داخل عرض می شود که صحنه کربلایی که چند ساعت دیگه به کشتنش نمونده و می داند با اون چه می کنن، هی بگی چرا منو می کشید، بیاید نکشید، مگه من چه کردم؟ نه، اتمام حجت می کنن. لالله یکون للناس علی الله حجه، تا فردا که سرز خاک برآورند شهدای کربلا در محضر پیغمبر نگویند که ما نمیدانستیم. اتمام حجت کرد. شما میهمان منو کردید، بذارید برم، نمیشه. خیلی خوب، گوسفندی را کشن دابش دهن نامسلمانان، مگر من کافرم؟ این اتمام حجت بوده. کسی که توجه ندارد به مقام اتمام و حجت امامان نمیتواند این سیره رو درک بکنه. برای اینکه تاریخ امامان رو بتوانید دقیق بررسی کنید، ما داستان سکندر و دارا نخوانده‌ایم. از ما به جز حکایت مهر و وفا مپرس، داستان سکندر و دارا رو که نمیخواید تحلیل کنید، که با دید خودتون تحلیل بکنید. اگر دید الهی نداشته باشید ناکام میمانید. کسی هست به نام پروفسور ویلفرد مادلونگ، آلمانی است، کتابی دارد به نام جانشینی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در اون کتاب وقتی رسیده به سیره امیرالمؤمنین میگوید علی ابن ابی طالب اشتباه کرد که معاویه رو بر سر کار استانداری شام نگذاشی، استانداری بهش میداد، حکومتش تمام میشد، هیچ جنگی اتفاق نمیافتاد، جنگ صفینی نبود، خلافتش راهش هموار میشد و به مقصود خودش میرسید. من هرچه فکر میکنم علی اشتباه کرد. خب بله، از دید تو اشتباه کرد، چون دید تو دید حق و باطل نیست، دید سیطره حکومت است. امامان ما و در رأس اونها امیر مؤمنان نمیخواستن حاکم بشوند به هر قیمتی و به هر بهانه‌ای و به هر حیله و مکری. دید تو اینه، دید مولای ما این نبود. دید مولای ما که این نبود، دید این بود که علی مع الحق و الحق مع علی. درست همین حرفی که تو میگویی حرف تازه ای نیست. مغیرت ابن شعبه پلید آمد در بعد از جمل خدمت امیرالمومنین، بر در خیمه نشسته، یا امیرالمومنین؟ بله. عرض کرد میخوام یک نصیحتی شما رو بکنم، خیرخواهی بکنم. فرمود بگو. گفت آقا این معاویه رو یک هفته بر سر کار بگمار، بعد با آنچه که میخواهی میرسی. فرمود ابدا، حتی ساعتی. رفت ابن عباس آمد، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عباس آمد که یا امیرالمومنین اجازه میدید من نصیحتی بکنم؟ فرمود کار تو نصیحت هست و حق مشاوره داری، اما مطلب آن است که من میگویم. بگو. گفت آه، یک هفته یک ماه معاویه رو بگمارید بر کار، بیعت که از مردم گرفت بعد عزلش بکنید. اگر نکنید تمام شام رو علیه ما میشوراند، کار سخت خواهد شد. حالا باید جواب بدن امیرالمومنین. گفتم نشسته نعلش رو کفشش رو بره پینه میزن. خب این نعل چقدر میارزه؟ گفتم آقا من چی میگم شما چی میفرمایید؟ حالا بگو چند میارزه؟ گفتم چی آقا؟ این نه، این هیچی، این چی هست که بیارزه؟ اونقدر پینه زدی برای این که این چی هست که بیارزه؟ فرمودن حالا بگو یک چیزی، بگو یک قیمتی بگو. گفتم آقا به هیچی نمیارزه. فرمود حکومت شما و خلافت برای شما به اندازه همین نعل هم برای من والله نمیارزد، مگر اینکه حقی رو احقاق بکنم. وی حکی ابن عباس، اطلب النصر بالجور؟ من برای اقامه حکومت حق از جور و باطل و ظلم استفاده کنم؟ هدف وسیله را توجیه می کند. مگر ما ماکیاولیستیم؟ ما نجاست روی دیوار بنویسیم نظافت رو رعایت کنید؟ چون دید ویلفرد مادلونگ این نیست، دیدش دید دنیایی است، دید ملاک آرمانی ایدئالی حق از باطل نیست. دید اینه که بالاخره یه جوری باید کار رو انوار کرد. یه کسی که حاکم میشه باید همه رو سر جاشون بنشانند، یا به زری یا به زوری یا به تطمیعی یا به تهدیدی. لذا میبینید یک عده از مستشرقین جدید اروپایی میگوین معاویه الگوی مدیریت موفق جامعه بود، چون تونست همه رو رام کنه و همه رو به زیر یوغ خودشون در بیاره. درسته، از دید اونها درسته، طبیعی است، هر کسی از زن خود شد یار من، طبیعی است. از دید اونها اون اصلا نمیتواند درک بکند که هدف و آرمان امیرالمؤمنین چیست. یک کسی شریعتی با همه انحرافهای اصولی و ریشه‌ای که دارد، که انحرافهای سختی هم دارد، یه جا حرف درستی گفته و حرف بسیار درست و قشنگی در این قطعه میگوید امام علی اگر معاویه را اون روز بر سر کار گذاشته بود خلافت و حکومتش درست میشد، اما دیگر امام علی امام علی نبود. خیلی درسته، خیلی زیبا گفت. عظمت امام علی به این بود که مع الحق و الحق مع علی، هیچ لحظه از حق کوتاهی نکرد، هیچ سازشی با باطل نداشت. همین بود که اهل باطل را به مولا کار نیست، شیر حق هم همدم کفتار نیست. اهل دنیا را به مولا کار نیست، نمیتوانستن جور بشن با امیرالمومنین. ممسوس بود فی ذات الله، خشن بود فی ذات الله، یک سر سوزن کوتاه نمی آمد. ولا تأخذه فی الله لومت لائم، هرچه باد آباد. به همین دلیل شد امام علی صوت العدالت الانسانیه، به قول جورج ارداغ مسیحی، نماد عدالت. کار امام و راه امام و سیره امام رو باید از دید الهی مقام امامت و جایگاه منیع خلافت و وصایت و حجت بودن علی الخلق ثابت کرد. پیامبر هر روز می آمد، هر روز کتک می خورد، هر روز سنگش می زدن، هر روز خاکروبه بر سرش می ریختن. می آمد که مردم بیایید بنده خدا باشید. خب این اظهار ذلت نبود؟ راحت می نشستی می گفتی که بر جمله گر جمله کائنات کافر گردن، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. نه، چون حجت خداست باید اتمام حجت بکنه. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. سخن اول، حجت مطلق لا یکون الا معصوما، باید تمام کارهاش تراز باشد تا حجت خدا باشد. همینجا یک نکته ای رو عرض بکنم، متاسفانه ما در دریافت معارف امامت خیلی کوتاهی داریم و در ذهن شیعه خیلی نقصان ها هست. آیا امامی که تراز است اندیشه او می شود اشتباه بکند در دیدگاه شما شیعه؟ اگر شما گفتی علی ابن ابی طالب در یک جایی جواب غلط داد، منکر چی هستید؟ منکر عصمت امیرالمومنین، یک دو منکر علم امیرالمومنین. درسته این مطلب یا نیست؟ مطلب درسته به نظر شما؟ اعتقاد شیعه این است که امامان ما مسون و معصوم از هر گناه و هر اشتباه، نه اشتباه میکنن نه گناه میکنن، دل اونها سراچه علم الهی است. امین الله عن علی وحیه، خدا همه علومی را که در خور بشر است در ظرف مخلوقیت میگنجیده است، همه را در دل اونها سرازیر کرده. حجم به همال علم به معنای واقعی ریزش و هجوم. خودش فرمود که میخواستم به یمن بروم، رسول خدا به من فرمود به یمن برو در بین مردمان قضاوت کن. گفتم جوانم، دستی به سینه من کوبید سه مرتبه و فرمود خدایا سینه علی را مالامال از علم و فقه قرار بده. از اون لحظه تا به کنون در جواب هیچ سؤالی نمانده، هیچ مطلبی بر من مخفی نیست. سلونی قبل ان تفقدونی، که والله به راه های آسمان آشناترم از راه های زمین. پیامبر روزنی و دریچه ای از علم بر من گشود که از هر دریچه هزار و از هر کدام دیگر هزار دریچه تا بی نهایت بود. کسی رو نمی بینم، که لیاقت داشته باشد که این علم رو بر او بسپارم. اگر میخواستم بار کاروانیانی از شتران را با تفسیر فقط به بسم الله پر میکردم. اما چه کنم که وقتی میگویم بگو که موی سر و سبلت و ریش ما چند است. ها هنا علمن جمع لو وجدت له حملتن لنشرت التوحید. نبودم قد ندانستم. این امیر المؤمنین که فرزند چندمین او به نام جواد الائمه به 8 سالگی دم از امامت امم زند، میگه بیاید هرچه میخواهد دل تنگت بپرس. یحیی بن اکثم ها آمدن در چند جلسه 30,000 مسئله از او پرسیدن. اگر کسی گفت امام ما اشتباه کرده در جواب دادن یک سوالی، انکار چی کرده؟ انکار مسلم تاریخ. هیچ چیز چنین چیزی رو از امیرالمومنین تاریخ نقل نکرده. انکار عصمت امیرالمومنین. بعد شما میبینید آقای دکتر الهی قمشه‌ای به ما میگوید خواندن یک دور بوستان سعدی ثواب یک ختم قرآن دارد. با هم بیایید بوستان سعدی رو ببینیم، باب تواضع. مراجعه کنید، همین امشب اگر دارید مراجعه کنید. سعدی گفته کسی مشکلی برد پیش علی، که او مشکلش را کند منجلی. امیر عدو بند کشور گشای، جوابش چنین داد از روی رای. کسی سوالی از امیرالمومنین کرد که مطلب چیه، امیرالمومنین جوابش رو دادن. کسی اونجا نشسته بود، بلند شد گفت یا بوالحسن، این جوابی که شما دادید خطا بود، اشتباه. میگه امیرالمومنین به او گفتن خب تو بهترش رو میدونی، تو بهترش رو بگو. میگه او گفت، بگفتان جوابو بسنجیده گفت، به گل چشمه خور نشاید نهفت. پسندید از او آن جواب بوالحسن، که بله از امیرالمومنین بهتر جواب داد. امیرالمومنین فکر کردید درسته. بعد میگه امیرالمومنین چی گفت؟ امیرالمومنین گفت بله من بر خطا بودم و تو بر ثواب. بعد میگه بیا تواضع رو از علی بیاموز، که اگر اشتباهی میکند در جواب یک مسئله ای، خودش اعتراف میکنه که من اشتباه کردم. این انکار چیه؟ انکار عصمت امیرالمومنین. انکار چیست؟ انکار امامت امیرالمومنین. 2-3 اگر کسی تونست مدرکی برای این حرف بیاورد که شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی چنین یاوه ای رو نشخوار کرده، هر چه بخواهد میکنی از تشیع دست میکشی. یه مدرک برو از کتب سنیان، در حتی کتب اهل تسنن یک جایی چنین قصه دروغینی ندارید. این کی بوده؟ کسی که آمده در لابلای عسل و شکلات ادبیات پارسی به این زیبایی زهر انکار عصمت امامان رو به خورد دیگران میده. کسی هم که من دیدم آن کسی رو که گفتم سعدی، آقا سعدی فضیلت امیرالمومنین گفته، کجا؟ امیر عدو بند کشور گشای. بابا این که انکار عصمت و علم امام امیرالمومنین کرده، انکار عصمت امام امیرالمومنین کرده. سعدی که در انتهای بوستان، مراجعه کنید امشب ببینید این چنین هست یا نیست، در انتهای بوستان رسا و مرثیه و سوگواری بنی العباس گفته با 150 بیت، میگه عین بنی العباس مفتخر الورا. کجا رفتن بنی العباس افتخاران و روزگاران؟ بنو العباس افتخار و روزگار بودن؟ قاتلین 6 امام ما؟ بنی امیه 4 امام رو کشتن، بنو العباس 6 امام ما رو کشتن. آقا تفاوتی از بین هارون و رشید و یزید در دید شیعه؟ اگر یک کسی مدح یزید گفت 100 بیت، شما چی بهش میگید؟ سعدی جالب اینه، سعدی بعد از اینکه بنی العباس زائل شدن به دست هلاکو خان و مغول و خواجه نصیرالدین طوسی، بعد از زوال ملک بنی العباس که دیگه شما نمیتونی بگی تقیه بوده، تقیه چی، کشکی چی، رفتن بنی العباس به درک رفتن، نشسته میگه عین بنی العباس مفتخر الورا، ورا کجا رفتن بنی العباس افتخار روزگاران. 100 بیت شعر عربی در رسای بنی العباس. سی و چند به شعر فارسی. جای آن دارد که آسمان خون بگرید بر زمین. برای چی جناب آقای سعدی؟ در زوال ملک مستعصم امیر المؤمنین. باریکلا باریکلا. بلکه یک آقای میاد چنین یاوهی می سراید که ختم این بوستان ثواب یک ختم قرآن دارد. بوستان و گلستانی که فصلهایی از او در باب عشق و جوانی دیدید. انسان حیا می کند به زبان بیاورد. چه مطالبیست در شاهد بازی که مبتلا به صوفیان بودید. این عین قرآنه، این قرآنه. لذا کسی که میخواهد سیره امامان رو ببیند و بررسی بکند و تحلیل بکند، باید دیدش دید ملاک حق شناسی باشد و الا در دریافت سیره اونها میماند. ابو مسلم خراسانی مروزی تمام خراسان رو به چنگ آورد، بن العباس رو از بین برد، نامه نوشت به امام صادق که این شما و این خلافت. امام صادق جوابش رو که ندادن، نامش رو روی شمع گرفتن آتیش دادن. چرا این کارو کرد؟ چرا این کارو کرد امام صادق؟ خب خلافت رو میگرفت. ما ملاک های امام صادق رو بدانید که گرفتن حکومت به وسیله هر جانی و هر جنایتی که در این مسیر انجام داده، این که اگر از روز اول می‌خواستیم این چنین بکنیم نمی‌کردیم. امیرالمومنین کافی بود یک دروغ فقط بگه. روزی که در شورای شش نفره عمر عبدالرحمن ابن عوف بعد از سه روز مشورت گفت خلافت رو به تو می‌سپارم یا علی، به عنوان این که به کتاب خدا، سنت رسول خدا و سنت شیخین عمل کنی، امیرالمومنین فرمود به کتاب خدا عمل می‌کنم، به سنت شیخین عمل می‌کنم. کافی بود بگه چشم باشه، یه باشه علکی بگه، خلافت رو به دست می‌گرفت. 13 سال دیگر خانه نشین بود و از مدار محور رهبریت و مدیریت و تدبیر و سیاست جامعه به دور، به خاطر اینکه یک کلام مماشات نکرد. اما سیره شیخه نمی کنن. میدانست حاصل این گفته چیست؟ بله. فوری برگشت گفت به عثمان، داد و داد. خودش هم میدانست چه هزینه ای رو باید پرداخت بکنه. خب شما تا ملاک حق رو نشناسید و اینکه این آقا فقط بر محور حق میچرخد، بلکه حق بر محور او میچرخد، نمیتوانید دریافت کنید. کسی که عجب آدم ساده ای بود، خودش هم میفرمود، گله کرد بر روی منبر که شنیدم که مردمان میگویند علی ابن ابی طالب فرد شجاعی است و شهامت دارد بسیار و مرد کارزار، اما او را از سیاست و مدیریت خبری نیست. والله لولا تقال کنت ادها الناس، والله اگر خس خدا پرهیز داشتن و تقوا نبود من زیرکترین مردم بودم. شما میدانید که واقعه عاشورا میتوانست اتفاق نیفتد به وسیله یک حرکت مسلم؟ مسلم در کوفه بود، هانی ابن عروه مریض شده، قبلا رفاقتی داشتن با عبیدالله ابن زیاد، با عبیدالله گفتن هانی مریضه، نقشه کشیدن با مسلم و دیگران که او که به عیادت آمد مسلم پشت پرده باشه، تا آمد هانی بگه که تشنم آب به من بدید، مسلم سر عبیدالله ابن زیاد رو بزند. عبیدالله آمد با خدامش نشست، مسلم پشت پرده است، میتونه یک شمشیر بزنه، کار تمام بود. واقعا هانی گفتش که تشنمه، دیدی آب بدید، خبری نشد. به وحشت افتاد، بابا تشنمه، خبری نشد. میگم تشنمه به من آب بدید، خبری نشد. عبیدالله ابن زیاد میگم نگران شد، یعنی چی؟ گفت تشنمه به من آب بدید ولو منم بکشید. غلام ابن زیاد فهمید چه خبره، پاشو یک نیشگونی گرفت بلندش کرد، گفت بلند شو که اینا فتنه دارن، کشید بیرون. رفت بیرون، هانی گفت وای بر تو مسلم، منو بکشتن دادیم خودتو، چرا نکشتی؟ گفت در دین ما فتک نیست، نائب خاص امام زمانش، دین ما فتک و به ناجوان مردی کشتن حتی ابن زیاد نیست. تو گفتی، من هرچه فکر کردم دیدم نه. خب اگه این ملاک دستتون نباشه، باید بگه مسلمان عقل اشتباه کرد دیگه، میزد میکشن لامصبه، اسلام لاغل دست یزید که خلاص میشدیم. خب اگر قرار بود اینها هم با هر جرم و جنایت و نامردی و ناجوانمردی کار رو به دست بگیرن، خب چه فرق بود؟ گر تو با بد بد کنی پس فرق چیست؟ ملاک حقانیت این اهل بیت همین بوده، اتفاقا سر مظلومیتشون هم همین بوده، ولی با خیلی ها میتوانستن بسازن. سر قربتشون هم همین بوده، اگر اهل بیت میخواستن مردم رو به هر ساز و آواز و ناروایی و نابجایی و حرامی به در خانه خودشون بکشانن که این چنین قریب نمیماندن. گروه گروه یاوران علی ابن ابی طالب رفتن به معاویه پیوستن، چون حاضر نبود کوتاه بیاد، حاضر نبود رشوه بده. باور کنید اگر امیرالمومنین بیت المال رو به مساوی تقسیم نمی کرد، فتنه طلا و زبیر پیش نمی اومد. کافی بود طلا و زبیر رو بگذاره استاندار، درست می شد همه کار، جملی نبود. کافی بود یک هفته معاویه بر ما شام باشد استاندار رسمی، سفینی نبود. حتی در قضیه خوارج کافی بود بفرماید که آقا من اشتباه کردم، شما راست میگید، توبه میکنم. چون میگفتن توبه کن، حکم تعیین کردی، بگو توبه کردم، کافر شدم، معذرت میخوام، اشتباه کردم، من گناه کردم. فرمود من گناهی نکردم، اشتباه هم نکردم، شما خود کردید، خود کرده را تدبیر نیست، من که نگفتم حکم، این شما اصرار کردید. گفتن بگو استغفرالله. فرمود استغفرالله فی کل حال. فوری اومدن برگشتن به شهر که خب علی گفت استغفرالله، علی توبه کرده، گفته من اشتباه کردم، رفت منبر فرمود من گفتم استغفرالله، میگویم هم استغفرالله، ولی من نه گناه کردم نه کار اشتباهی کردم، شما کردید. اگه همین یک جمله رو نمیگفت جنگ جبلی هم نبود، جنگ نهروانی هم نبود. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. بله معنا دارد امام حسین طلب آب کرده باشد، چرا؟ چون اتمام حجت میکنه. بله ما اما چو حل گشت آسان شود، امروز برای ما اسلام و اموی رسواست، یزید رسواست، معاویه رسواست، اما به برکت کار امام حسین. هنوز که هنوز است، شما ببینید در کتب سنیان روی اینترنت در بحث هاشون با نهایت توان از معاویه دفاع میکنن، معاویه رو خال المؤمنین میدانن. هنوز که هنوزه. چرا یزید اینقدر رسوا شد؟ به برکت امام حسین. بله باید بگی آقا اسکونی من الما تا تاریخ بدانند که اینها کی بودن. خیلی خوب، میخواستید بکشید میکشتید، جنگ داشتید میجنگیدید، میگفتید تفرقه در بین مسلمین انداخته، هرچه میگفتید، چرا آبش ندادید؟ چرا با او جنگ داشتید؟ میخواستید تشنه باشد، میخواستید توانش بره تا نجنگد. خیلی خوب، این بچه شیرخواره چیکار کرده بود؟ لذا یک سوال این است برای دوستان جوان، امام حسین میدانست این بچه رو میکشن یا نه؟ خب بله. چرا بردش؟ این بچه شیرخواره چه گناهی کرده بود که ببرنش زبر همه نلوزون گوشت گوشش دریده بشه؟ این بچه چه گناهی کرده بود؟ چرا بردن آقا که میدانستن اون رو میکشن؟ چون امام وظیفش این است که هر کسی رو به اوج رشد خودش برساند. این بچه اگر زنده میماند، عبادت میکرد، نماز شب میخواند، چقدر سال لازم بود تا برسد به مقام حجت اللهی؟ امام حسین این بچه رو از خیمگاه تا وسط میدون آورد روی دست، پرواز داد به عرش، رسوندش به مقامی که حجت الله باشد در تاریخ. خود علی اصغر به مقام حجت اللهی رسید. امام حسین لطف کرد در حق علی اصغر، او رو به اوج رشد روح یک انسان رساند. نه او قنداقه خونینش رو حجت کرد در تاریخ. میدانید وقتی میخواست خاکش بکنه، این خونای گلوش گرفت به تمام قنداقه مالی، تمام این قنداقه رو غرق خون کرد، رسوندش به مقامی رسیده است که مپرس. خونش رو به آسمان پاشید که معلوم نیست کجا رفت این خون. در حق علی اصغر هم لطف کرد، چون تو که میدانستی آقا جان این میکشن، لذا او هم ممنون بود از باباش. نشنیدید تا تیر نشست خندید؟ اون طرف رو دید فهمید باباش به کجا او رو رسونده. طفل شش ماه تبسم نکند پس چه گلن آن که بر مرگ زند خنده علی اصغر توست. دیده اهل حقیقت چو حقیقت بین است، در تو بینند حقیقت که حقیقت این است. من اگر جاهل و گمراهم، اگر شیخ طریق، قبله ام روی حسین است، همینم دین است. باغ عشق است مگر معرکه ی کرب و بلا، که زمین و زمنش غرق گل و نسرین است. بوسه زد خسرو به دین بر دهن اصغر و گفت، لب تو باز ببوسم که عجب شیرین است. یا دهنت باز ببوسم که لبت شیرین است. امام حسین هم در حق ما لطف کرد، حقیقت جویانی که در تاریخ میخواستن راه رو بشناسن، هم در حق اون طفل لطف کرد، هم اتمام حجت کرد. این ذلت نبود آقا، این اظهار ذلت نیست، اتمام حجت است. این همون کاریست که علی خانم پهلو شکستش رو برداشت نصف شب در خدا آرف. رفت یا نرفت؟ میتوانید اینم بگید نرفت؟ میتوانید بگید؟ میتوانید بگید علی نیمه شبها نرفت؟ لذا بعضی ها میگوین آقا اینقدر روی منبر ها میگن فاطمه زهرا رو سیلی زدن، امام حسین رو استوانیدن، موسی بن جعفر رو به تازیانه میبستن، غل و زنجیر به گردنش کردن. شما اهل بیت رو ذلیل نمی کنید؟ نه ما ذلیل نمی کنید. این اظهار ذلت نیست برای اهل بیت؟ نه، ما اظهار عظمت اهل بیت میکنیم. چطور مگر؟ مظلومیت برای اهل بیت ذلتشون نیست، عزت اونهاست. ما میخواییم بگیم اینها پاک نهادانی بودن که در راه ابقاء و احیاء حقیقت اسلام این چنین ستمها کشیدن. آنان که بر اونها ظلم کردن، لعن و نفرینشون باد بر چنان قوم، تو لعنت نکنی ننگت باد، لعن الله یزیدن و علی آل یزید. و اینها کی بودن؟ ما میگوییم السلام علیک یا اول مظلوم، این فضیلتی است برای او. معاویه نامه نوشت خدمت امیرالمومنین که تو همانی که بر خلفا حسد می بردی، تو همانی که من سختم خدا می داند بگم، نمی دانم، خدا لعنت کنه معاویه رو، خدا می داند سختم بگم، تو همانی که ماننده، الله اکبر، نمیتونم بگم، توهین کرده به امیرالمومنین، مانند شترانی که چگونه اونها رو میبندند و میکشند، تو را به تناب بسته بودند، به طرف مسجد پیامبر میکشیدند تا بیعت کنی با ابوبکر، تو همانی. امیرالمومنین در جواب نوشتند بسم الله الرحمن الرحیم، پدر و مادرم فدای تو یا علی، من عبدالله امیر المؤمنین الى معاویه ابن ابی سفیان، خواستی ای به من بگویی مدهم کردی، خواستی بگریانی خنداندی. اون لحظه ای که تو میگویی چنین مرا میکشیدن، برای من ننگ نیست، برای مرد تا زمانی که دین او به ناحق دچار نشده مظلومیت افتخار است نه ننگ. ظالم بودن است که ننگ است. در اون لحظه من مظلوم بودم و این افتخار من است. ما ذکر افتخار امیرالمومنین میکنیم. این فخر است برای زهرا که در راه ولای علی سیلی خورده. اگر میگم دختر پیغمبر رو به نامردی زیر دست و پا انداختن و لگد زدن، نمیخوام بگم زهرا ذلیل بود، خواهم بگم زهرا چقدر عزیزه خدا بود که در راه پیغمبر، در راه دین، در راه احیای قرآن قنفذ کتکش میزد، ثانی لگدش میزد، اما او ایستاد و گفت حق با علی است. چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست. شما وجهش رو نفهمیدید. کدام روزخانه امام حسین، کدام مرثیه خان، کدام مقتل خان قصدش از گفتن ذکر مصیبت امام حسین اظهار ذلت امام حسین بوده؟ کدام؟ اینا از کی یاد گرفتیم؟ ما از امام زمانمون. مگر امام زمان نفرمود که یا جدا عهد قوب کم من کل الجهاد، از همه طرف دورت رو گرفتن، فاسخنو که بالجراح، نمیتونم ترجمه کنم یعنی چی. امام زمان گفتن یا نگفتن؟ امام زمان گفته است که و شمر جالسون علا صدرک آخذون به شیبک، خواسته بگه شما ذلیل بودی زیر چکمه شیم بودی، یا میخواسته از مظلومیت قرآن رو بگوید و عزت تو عزیز خاتم پیامبران. لذا ببینید چطور حجت الله درست کرده امام حسین. آقایی هست به نام عبدالحمید مهاجر، شیخ عبدالحمید مهاجر، نمیدانم میشناسید یا نمیشناسید، امروز افتخار شیعه است در عالم عرب، بزرگترین سخنور شیعه در عرب. من کارم سخنرانی است، چند سخنرانی او رو دیدم مبهوت شدم. دست بالای دست بسیار است. در یک سخنرانی بیش از 200 آیه رو به کار برده بود، چون نیاز به ترجمه نداره که وقت بگیره، با آیات قرآن سخن میگفت. خیلی مرد قوی است در خطابه، اعجوبه است واقعا. به انگلیسی هم سخنرانی میکند قوی، به عربی بسیار دلنشین و قوی. در سوریه شرح نهج البلاغه میگوید، در تلویزیون پخش میشه، حتی زمانی که حافظ اسد زنده بود شرح نهج البلاغه شون که هر هفته تلویزیون سوریه پخش میکرد، رئیس تلویزیون شیعه نبود، به حسادت با شیعه این برنامه رو قطع کرده بود. خانم حافظ اسد مشتری شرح نهج البلاغه شده، میشینه میبینه پخش نشد، کو میگن رئیس تلویزیون گفته قطع کنیم، میگه خود رئیس تلویزیون رو بردارید دیگه رئیس نباشه، ورش داشت برنامه رو دو مرتبه پخش کرد. اعجوبه ایست. بنده عرض میکنم که بالاخره دستکی در خطابه دارم، قوغاییست در منبر عربی، قوغا. کتابی دارد به نام اعلم و انی فاطمه، بدانید منم زهرا، واژه‌ای که از خطبه حضرت زهرا گرفته، 14 جلد، منبرهای پیاده شده اوست. خیلی این مرد عزیزه. ایشون نقل میکرد، عراقی است، بچه کربلاست، 30 سال کربلا نبود از زمان صدام، در رفته بود، شاگرد شیخ عبدالزهرا کعبی است، شیخ عبدالزهرا کعبی مقتل خان. خودش میگفت سالهای اولی که رفتیم غرب، از دست صدام آواره شدیم، عراقی ها عرب زمان ها زیاد بودن، میدانستن من الحمدلله منبری ام و روزخون امام حسین. عید قدیر که رد شد، 2-3 روز به محرم مونده، همه دلشون هوای امام حسین کرده است، باز این چه شورش است که در خلق عالم است. اومدن من گفتن که شیخ عبدالحمید، حالا ما تو غرب هستیم که هستیم، آواره هستیم که هستیم، محرمه، باید برامون منبر بری روزه بخونی. گفتم کار من می خوردن است، چی از این بهتر؟ بگردید یه جایی پیدا کنید یا علی. این طرف اون طرف، ما هنوز حسینیه نداشتیم در غرب، چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ گفتن یکی از این باشگاه ها رو میگیریم، تالار ها رو. بعد نشستیم دیدیم آخه تالاری که توش فحشا بوده چی بوده، ما بریم علم امام حسین بزنیم. خودمون دلمون چرکین بود، خدایا چه کنیم. من یهو یه چیزی به ذهنم خطور کرد، گفتم بیاید یه کاری بکنیم. گفتن چطور؟ گفتم این رادیوهای محلی هستن، اجاره هم میدن، بیاید بریم یک ساعتی از اینها اجاره بکنیم. من هم به انگلیسی صحبت میکنم و منبر میره، همه تو خونه هاتون بشینید گوش بدید، شاید به گوش یک کسی هم خورد و هدایت شد. چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دوکار. خیلی پسندیدن. قرار شد ما بریم صحبت کنیم، رفتیم یه شرکت رادیویی صحبت کردیم. گفت دو تا شرط داره، فهمید؟ گفت یک، شما باید قبلا نوارت رو ضبط کنی بیاری ما ببینیم چی میخوای بگی، یه وقت برای ما مشکلی درست نکنی، حرفاتو باید ببینیم. این یک. دو، 12 شب میخواید برنامه پخش کنید، شبی $10,000 چیشه اجارش، $10,000 بعد، $120,000 بعد. ما آمدیم به اینا گفتیم، میگن شبی $10,000. گفتن همه چیز ما فدای حسین باشه، قبول داریم. گفتم $120,000 باید بدید. گفتن میدیم، تو برو صحبت کن. من یه نواری رو ضبط کردم، چند روز مونده به محرم، بسم الله الرحمن الرحیم، چی بگم؟ کلمات اهل بیت، کلامکم نور، آفتاب آمد دلیل آفتاب. حضرت رضا فرمود اگر مردم زیبایی های کلمات ما را می شناختن، ما را دوست می داشتن. لو عرف الناس محاسن کلماتنا لحبونا. یک منبری رفتم راجب مسائل اخلاقی از امیر المؤمنین و کلمات امیر المؤمنین. خب همه اینا بهانه است برای حسین، به انگلیسی. آخرش می خواهم روزه بخونم. خدایا چی روزه ای بخونم؟ همین جوری به زبانم جاری شد، در پس پرده طوطی صفتم داشته اند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. به زبانم جاری شد، به انگلیسی روزه علی اصغر امام حسین رو خوندم که بله طفلش رو برداشت و آورد و گفت اگر به من رحم نمی کنید ببینید این بچه چطوری دهانش مثل یک ماهی که از آب بیرون افتاده باز و بسته میشه. گفتم تا آخر روزه ای رو که همتون می دانید الحمدلله همتون در روزه امام حسین بزرگ شدید. رفتم نوار رو دادم، گفت سه روز دیگه بیا خبر بگیر. سه روز دیگه با دلهوره رفتیم که خدای قبول میکنن نمیکنن. سکرترش گفتم بگید عبدالحمید مهاجر، تا پیش کرد که آقا عبدالمجید مهاجر، عبدالحمید مهاجر، دیدم خود اون رئیس این رادیو از اتاق آمد بیرون و منو بغل کرد و صورت منو بوسید و بفرمایید من برو تو اتاق شیعه نشوند و گفت قهوه بیارید و نشست. دیدم صورتش هم مبتهجه، گفت آقا نوارتو گوش کردیم من و این هیئت امنای این رادیو، خیلی عالی بود، فقط دو مطلب گفتم بعد. گفت یکی این که ما که این نوار رو گوش کردیم دیدیم اتفاقا این نیاز جامعه ماست، این مطالبی که تو گفتی. ما از شما اجازه میخواییم که ما با 20 رادیوی دیگه هم صحبت کردیم که اینا هم پخش کنن، چون مطالب تو برای خانواده ها و جوانهای ما هم مفیده. اما اون شبیه 10,000 دلار گفتیم بله، گفت نمیخواد بدید، مثلا کارشون اینه. گفتم چرا؟ دیدم عینکشو برداشت چشماش این نم اشک گرفت، گفت یه قضیه تو گفتی مال یه بچه شیرخواره بوده اون آخر نواره، ما که نشسته بودیم گوش میکردیم این خیلی دل ما رو لرزون، اینا کی بودن که آقا به بچه شیرخواره رحم نکرد؟ اینا چه جور جماعتی بودن؟ چطوری دلشون آمده یه بچه دشنه رو بکشن؟ اون هم با تیر. ما به خاطر اون بچه نمیخوایم از شما پول بگیریم. دقت میفرمایید امام حسین حجتی درست کرد که تا روز قیامت این گنداغای خود این حجت است، حتی برای یهود و نصارا و بیگانه هستید حجت کربلا است این شش ماه. لذا اینقدر پیش خدا آبرومند است، لذا اینقدر باب الحوائج الالله است. آیت الله شیخ عبدالحسین خراسانی به من می‌فرمودند پدر ما مرحوم شیخ محمد علی واعظ خراسانی که منبری مراجع تقلید قم بوده، نجف بوده و مجتهد بوده، میگفت برای من مکاشفه ای دست داد، در مسجد کوفه پیامبر اکرم رو دیدم. به من فرمودند در سختی های روزگار به مظلوم ترین مظلوم ها متوسل بشید. من سوال کردم آقا مظلوم ترین مظلوم ها کیست؟ فرمودند طفل شیرخواره یا حسین. درستم هست، شما یک کسی مظلوم تر از او پیدا کنید. یه شاعر آذری شعری داره میگه علی جان تو هنوز یک مورچه ای رو لگد نکرده بودی، چون راه نیفتاده بودی که به این جرم تو رو بکشن، چه برسد که کاری با تو کردن که امام حسین مظهر سب یه لحظه وسط میدون مون زوب همن الحسن الالحسن، کار تیر سوراخ کردنه، ولی اون گلو انقدر نازک بود و لطیف و این تیر شعبه انقدر پند که گوش تا گوش رو پسر رو برید، دست و پا میزنه روی دست بابا. امام حسین دست پاچه شدن فرمود خواهر جان بگیر علی رو، گرفتن زینب کبرا مظهر سب همه جای آور حسین، گرفت دست ها رو برده بود زیر گلوی دریده علی، خونها رو با آسمان میپاشید، میفرمود خدا این مصیبت سخت رو این آسان میکند که تو میبینی.